خب در مورد شرح وظایف انجمنهای علمی معمولا بر اساس اساسنامه ها یک مقدار متفاوت هست، ولی اون چیزی که مسلم هست انجمنهای علمی فارغ التحصیلانی که در یک فیلد تخصصی و افراد صاحب نظر و متخصصی که در یک حوزه علمی حضور دارن میتونن عضو اون انجمن علمی بشن. حالا در کشور ما فیلدهای تخصصی خیلی خوب تعریف نشده، همین مشکلی که الان ما در سازمان نظام داریم، فیلد بالینی با کودکان استثنایی با روانشناسی تربیتی با مشاوره، اینها خیلی ما اوورلپ داریم، یعنی اونطور که در پزشکی هر شاخه تکلیفش با خودش روشنه، تو بعضی از رشته های پزشکی یه مقدار شما این اوورلپ رو میبینید، ولی در روانشناسی خیلی زیاد هست. البته یه مقدار تقصیر خودمون هم هست، یعنی ما یه وقتی میایم یه مجوز از سازمان نظام روانشناسی میگیریم، هر کسی که در مرکز ما یا مطب ما رو میزنه نمیذاریم، یعنی دست رد به سینه هیچ کس نمیزنیم، همه رو میخوایم ویزیت کنیم و بهشون کمک کنیم، حالا چی مشکل خانوادگی داشته باشه، چه در ارتباط با بچهش مشکل داشته باشه، چه نمیدونم مسائل روانشناختی داره، مسائل تحصیلی داره، همه رو ما میخوایم انشالله کمک بکنیم. این نشون میده که ما اون فیلدهای تخصصی رو واقعا خیلی روشون کار نکردیم. در هر صورت وقتی که یک انجمن علمی شکل میگیره، یک انجمن علمی در واقع تخصصی ترین مرجع برای اظهار نظر در یک حوزه علمی محسوب میشه، حتی میتونه رو سیلابس درس های اون رشته در دانشگاه مختلف اظهار نظر کنه. این انجمن ها در دنیا اونقدر قدرت دارن میتونن اعلام بکنن که فارغ التحصیلان این مراکز آموزشی رو قبول ندارن و اونا حتی نمیتونن عضو این انجمن ها بشن، یعنی در این حد میتونن بعضی از مراکزی که در اون فیلد تخصصی کار میکنه اینها رو عدم صلاحیتشون رو اثبات بکنن، یا بعضی ها رو بهشون ستاره بدن و تایید کنن و صلاحیت هاشون رو تایید بکنن. به طور روتین بر اساس اساسنامه هر انجمن میتونه از معاونت های مختلفی در دل خودش مثل معاونت آموزشی، معاونت طرح و برنامه، معاونت اداری مالی، معاونت پژوهشی، معاونت امور بین الملل و در واقع بخش، یعنی بستگی به تعریفی که در اساسنامه کرده، هر کدوم از این معاونت ها فعال میشن، گروه های علمی رو تشکیل میدن و خودشون جلسات دارن. به عنوان مثال چون گفتم که این انجمن ها صلاحیت تخصصشون خیلی بالاست، میتونن با همه دستگاه های مرتبط با تمام وزارت خونه ها قراردادهای پژوهشی امضا بکنن. اگر انجمن روانشناسی تربیتی ایران در حوزه مسائل آموزش در کشور بهترین متخصص ها رو داره، فرض بر اینه که در تمام پژوهشکده ها و تمام در واقع مراکزی که به شکلی با مسائل آموزشی ارتباط دارن باید با این انجمن قرارداد ببندن. ولی به دلیل اینکه گفتم هم به لحاظ ساختاری، یعنی هم به لحاظ سخت افزاری و هم به لحاظ نرم افزاری ما در طراحی انجمن ها مشکل داریم، در نتیجه اینطور نیست، یعنی که دستگاه اجرایی الزاما بیان با یک انجمن علمی قرارداد امضا کنن و به این شکل بخشی از هزینه های در واقع انجمن رو تأمین بکنن. وزارت علوم وقتی به شما مجوز میده تقریبا یه مجوز خالی به شما داده، یعنی یه کاغذ داده، شما نه پول دارید نه جا دارید و حتی یه کامپیوتر ندارید که بخواید فعالیت خودتون رو شروع بکنید. البته یه ساختمانی رو که قبلا مربوط مثلا به دانشگاه علامه طباطبایی بود سر آبان بعد از پل کریم خان، اگر دقت کنید اونجا الان تبدیل شده به محل انجمنهای علمی که هر سه چهار انجمن در یکی از اتاقهای اون ساختمان زندگی میکنن، در حد یک میز و یک خط تلفن به اونها داده شده و از اونها اجاره میگیرن در سال. درسته مبلغش کمه، ولی شما فکر کنید نه، کم هم نیست به نظر من، وقتی یه اتاق کوچیک رو به سه یا چهار انجمن میدن، در نتیجه انجمنها از طریق درآمدزایی که خودشون انجام میدن که منبع این درآمدزایی که همین حق عضویتی هست که از اعضا میگیرن، یک کارگاه های آموزشی که برگزار میکنن، یک سمینارهای علمی هست، فعالیت های پژوهشی که انجام میدن، اینا برای در واقع یک درآمدی رو تولید میکنن که بتونن حداقل کسی رو اونجا نگه دارن تا فعالیت هاشون رو انجام بدن. تمام اعضای هیئت مدیره انجمن ها در ایران هیچ مبلغی رو دریافت نمیکنن، اصلا انجمن پولی رو نداره بده، و بعضی حتی مشکل پرداخت همون هزینه های اینترنت یا همون ساختمانی که وزارت علوم داده و یک پرداختی رو در سال بعد انجام بدن، حتی در پرداخت اونها هم مشکل دارن، و دستگاه اجرایی هم با انجمنهای علمی قرارداد به اون شکل امضا نمی کنن، با اینکه اینها گرید دارن، مجلاتشون مجلات علمی پژوهشی کارگاهشون از بالاترین برند برخوردار هست، ولی این در کشور ما متاسفانه جایگاه اصلیشون را انجمنهای علمی پیدا نکردن، و اگر به همین وضع پیش بره به نظر میرسه که در آینده واقعا ما یک بحران جدی رو در زمینه انجمنهای علمی خواهیم داشت.